صفحه 132 سطر 14 الا انها معلولتون من جنس ما لا توای نزاته و ذات الله و این کان ایزن لیس من احوال حل معلومه للماهیه و این اللوازم المعلوله قسمان و کل قسم من هما داخلون فی الوجود. قبل از اینکه این بحثی رو که خوندن مطرح کنم، به بعضی از سوالاتی که شده جواب میدم. یک سوال این بود که از من قبلا گفته بودم صورت ما وجود ذهنی داره، وقت سوال شده بود که این صورت مایی که وجود ذهنی داره چطوری در خارج علت یا جزء علت می شود برای هیولای موجود ذهنی، چطوری علت می شود برای هیولایی که وجود خارجی داره. باید توجه داشته باشیم که من منظورم از صورت ما عنوان صورت ما بود. عنوان صورت ما وجود ذهنی داره، ولی مصادیق این عنوان وجود خارجی دارد و مصادیق همین عنوان هم جزء علت هست. اونی که جزء علت مفهوم صورت ما نیست، مصداق مصادیق صورت ما اون جزء علت هست و اون ذهنی است. اونی هم که عرض کردن ذهنی است، منظورم مفهوم و عنوان صورت ما بود. این جزء این خارجی نیست بلکه ذهنی است، ولی مصادیقش خارجی است و این مصادیق هم جزء علت است. خب این سوال تمام شد.
یکم تو منظومه ماده رو که اینا شرط تأثیر هستن، نه اینکه تو شرکت رو که ده باشن. اینکه گفتن که چون اگر تو زیادت باشن مثلا این مشکل
بعد این مطلب درستیه که در منظومه هم آمده، مطلب درستیه. اما باز با جزء الله بودن اون صورت خارجی منافاتی نداره. به این بیان که شما میفرمایید که صورت خارجی یا مصادیق اون عنوان جزء الله هستن، اما نه جزء الالهی که ما اسمشون شریکت الاله بذاریم، بلکه از جزء الالهی خود پایین تر شرط اله هم. حالا یا این که بفرمایید که شرط تأثیر اون موجود مجرد در هیولا هستن، یا شرط تأثیرپذیری هیولا هستن. علی‌ای حال این حرف درستیه که واقعا این صورت شریک اون موجود مفارق نیست، چون مخلوق اون صورت مفارقه، مخلوق شریک خالقش نیست. شریکه به این معنا که بعد از اینکه اون موجود مفارق این صورت رو ایجاد کرد، با این صورت مجموعاً اون هیولا رو اداره میکنن. موجود مفارق از ماورا و صورت مباشرتن، اما نه به این نه که صورت بشود واسطه و همه کاره، بلکه باز هم باید مدد از جانب موجود و مجرد برسد، او با مددی که میگیرد هیولا رو اداره کنه. منظور اون از جزء الله اینجور جزء الله است، جزئی است که در کنار اون جزء دیگر قرار نداره، بلکه تأثیر اون جزء دیگر رو به این قابل که هیولاست میرسونه، یا هیولا رو آماده میکنه که اون تأثیر رو بپذیره. نقشش اینم دارد، نه اینکه واقعا مثل خود همون موجود مجرد نقش داشته باشه. تعبیر به شریک شده، ولی این تعبیر یه مقدار تسامحیه. لذا بعدی ها بعد از این فلسفه قدیم تعبیر رو عوض کردن، دیگه تعبیر به شریک نکردن، تعبیر کردن مثلا به این که این صورت شرط تأثیر اون موجود مفارقه، نگفتن شریکه، به خاطر این که این تسامح پیش نده. این کسانی هم که گفتن شریک مثلا مرادشون این نبوده که صورت در عرض موجود مفارقه، بلکه منظورشون همین شرطیت بوده، یعنی این صورت با فیضی که از اون موجود مجرد میگیره در هیولا تأثیر میگذارد، یا به تعبیر دیگر این صورت هیولا را آماده دریافت فیض میکنه. منظورشون این بوده، نه چه واقعا منظورشون از شریک اونی باشه که این لفظ شریک ظاهر افاده میکنه. به لحاظ تشخص مؤخر می شود؟ بله، مصادیق بله، شما می فرمایید مصادیق مشخصند، پس اگر مشخص باشند همون اشکالی که ما در علت بودن صورت گفتیم، همون اشکال در جزء علت بودنش هم میاد، یعنی لازم میاد که صورت بشه مؤخر از هیولا و نتیجتا نتواند علت یا جزء علت باشد، چون تشخص پیدا میکنه و وقتی تشخص پیدا کرد تشخصش به هیولا مؤخر از هیولا میشه و وقتی مؤخر از هیولا شد نمیتونه مؤثر در هیولا باشه، نه به عنوان تام و تأثیر نه به عنوان جزء مؤثر. این فرمایش شما. جواب اینه که نه، ما که میگیم مصادیق تعیین نمیکنیم، احد المصادیق تعیین نمیکنیم، اگه تعیین کنیم بله فرمایش شما میشه، صورت میشه متشخص. اصلا صورت ما رو چرا مطرح کردیم؟ یعنی که تعیین نکنیم. نه در واقع هم همینطور، در واقع ببینید من تعبیر رو عوض کنم چه مشکل حل بشه. ما میگیم احد الصور علی سبیل البدلیه، این میشه علت. حالا اسمش هم نذارید مصادیق، اسمش رو بدید احد الصور علی سبیل البدلیه، این میشه جزء الله. ما ازش تعبیر میکنیم به صورت ما، این تعبیر امر انتزاعیه، یه امر ذهنیه، صورت ما امر ذهنیه، ولی اونی که در خارج است احد الصور علی سبیل البدلیه، تو خارجه، معین هم نیست. بله بعد از این که ملحق میشه به هیولا اون وقت معین، و الا این صورت ملحق بشه یا نظیرش ملحق بشه هیچ فرقی نمیکنه. احد الصور باید بدل اون صورت قبلی بیاد، هر چی میخواد باشه، ولی وقتی آمد مشخص میشه، تا وقتی نیامد مجازه، این بیاد اون یکی بدلش بیاد اون یکی بدل این دوتا بیاد هیچ فرقی نمیکنه. پس احد الصور در خارج هم معین نیست، در خارج هم معین نیست، بعد از این که توی ماهیت میره معین میشه. پس قبل اون وقتی که جزء الله است تعین نداره، همون صورت ماست. البته تعبیر به صورت ما که میکنیم هر کدام این یه عنوان ذهنیه، مگر مرادتون از صورت ما همون احد الصور علی سبیل البدلیه باشه میشه خارج. حالا ما تعبیر عوض میکنیم، نمیگیم صورت ما، میگیم احد الصور علی سبیل البدلیه. این احد الصور علی سبیل البدلیه اینا خارجیت دارن و معین هم نیستن، بعد از این که در هیولا رفتن معین میشن، و چون معین نیستن حس مقدمه بر هیولا باشن اشکالی نداره، لذا میتونیم جزء علت قرارشون بدیم، چون تشخص وقتی پیدا میکند که علیتش رو داشته، قبل از این تشخص علیت رو داشته، بعد از این که کارش رو کرد تأثیرش رو گذاشت اون وقت تشخص پیدا میکنه، تشخصش مال بعد از علیتش رو، بنابراین تشخص یعنی علیتش، تشخصش از هیولا استفاده کرد ولی علیتش از هیولا استفاده نشد، چون علیتش از هیولا استفاده نشد میتوانه جزء علت حساب شود، دوری دیگه لازم نیست. بله این سوال من قبلا جواب دادم.
این کلی طبیعی که میخواد در شما میگه که احدث صور در این احدث صور موجود بشه، به نفع ما یک اولین صورتی میخواییم از این اولین صورت شروع بشه، صور بعدی مطابقا بیرون، حالا اون اولین صورت ها نیومده، اون کلی طبیعی هم در ضمن فرد در حال موجود نیست، هم موجود نیست.
بله بله، اینو من قبلا جواب دادم. شما می فرمایید که صورت کلی و طبیعیه و به وسیله افرادش در خارج موجود می شود، اشخاصش و افرادش. تا اولین صورت نیاد، تا اولین صورت نیاد کلی طبیعی حاصل نشده و قهرن علیتی هم پدید نیامده. اولین صورت باید بیاد تا صورت‌های بعدی علا سبیل البدله بیاد. پس اگه اولین صورت نیاد همین کلی طبیعی حاصل نشده و صورت ما هم فدید نیمده، جز علیل هم درست نشده، چطوری میتونید شما علیت قرارش بدید؟ اولین صورت باید ملحق بشه به هیولا تا ما جسم مثلا آب رو یا خاک رو یا هوا رو پیدا بکنیم، بعدن صورت علا سبیل بدلی عوض بشه، بعدن علا سبیل بدلی عوض بشه، اون وقت بگیم یکی از این صورت هایی که دارن علا سبیل بدلی عوض میشن جز علیت هم. اون اولین صورت چه؟ این من قبلا جواب دادم، این سوال شما بود که قبلا این جواب داده شد که ما یک بار عناصر کلیه رو ملاحظه میکنیم، یک بار اجزای عناصر رو ملاحظه میکنیم. عنصر کلی، کل زمین میشه خاک، میشه عنصر کلی خاک. کل آبی که دور زمین احاطه کرده میشه عنصر کلی آب. هوایی که احاطه کرده زمین رو، بعدم آتش، میشه عنصر کلی هوا و عنصر کلی آتش. اما این آبی که من تو کاسه برداشتم یا اون مشت خاکی که تو دستم گرفتم، اینا اجزای عناصر هست، اینا عناصر کلی نیستن، اینا اجزای عناصر هست. یه وقت شما بحث میکنید در این که اون کلی عناصر چطوری صورت گرفتن، یه بار بحث میکنید آبی که من تو کاسه ریختم بعد بخارش کردم تبدیل به هوا شد، دو مرتبه هوا رو تبدیل کردم تبدیل به آب شد، صور متعاقبه بر این هیولا چی میشه؟ این دو تا بحثه، یکی بحث در اون کلی عناصره، یکی هم بحث در این اجزای عناصره. در کلی عناصر عرض کردم که از اول عقل این صورت رو، ماهی هیولا رو، همه رو با هم میآفرینه. وقت رتبتاً ما تحلیل میکنیم هیولا رو، صورت رو در تحلیل ذهنیمون جدا میکنیم، میگیم این میشود محل، اون میشود حال، این میشه جزالله، اون میشود معلول. اینا دیگه در تحلیلات ذهن ما اتفاق میفته، وقت تقدم رتبی برای صورت هست. ما در جزالله تقدم رتبی رو لازم داریم، تقدم رتبی هست. عناصر صورت کلیشون عوض نمیشه، یعنی کل عناصر آب یه دفعه بشه هوا نمیشه، کل خاک بشه مثلا فرسند آب نمیشه، یا آب بشه خاک، آب بشه جماد. چنانچه در بعضی چشمه های آذربایجان نقل میشه آب از چشمه میاد بعد از یه مدتی سنگ میشه، حتی سنگ های رنگی میشه. این تبدیل آب به خاک، تبدیل جماد به آتش هم داره. سنگ میدین آتش میشه، سنگ دیگه آتش میشه. تبدیل آب به هوا رو که زیاد داره، همین آبی که میدین روی چراغ بخار میشه، بخار بیشتر تبدیلش کنی، بیشتر حرارتش بدین، اون ذرات آبیش هم میده کاملا هوا میشه. برعکسش کنی، تبدیلش کنید آب میشه. اینا دیگه تبدیلاتیست که ما در جهان داریم. الان بحث ما در این تبدیلاته، صورتهایی که کائن و فاسد میشن، در اینها علا سبیل البدلیه ملاحظه کردن و جزالله قرار دادن هیچ مشکلی نداره، خود شما هم قبول دارید. حرفتون سر این اولین صورته که به اون کلی عناصر افاده میشه، اون چطوری میتونیم جزالله قرارش بدیم؟ اون عرض کردم از اول با هم آفریده میشه، یعنی این ماده با این صورت آفریده میشه و فقط اختلاف رتبی بینشون. اونجایی که ما میخوام صورت عوض کنیم که در اجزای عناصره، بحث بدلیت اینها پیش میاد، که این هیولا الان صورتی دارد، بعد یعنی جزالله رو واجد شده، دو مرتبه میخوام صورت بعدی بهش بدیم، یعنی جزالله بعدی رو میخوام بهش بدیم. این جزالله قبلش موجوده، به چه جور موجوده؟ قبل از هیولا موجوده، به چه جور موجوده؟ به همین که عرض کردم، یعنی احدث صبر الخارجیه میشوند علت، احدث صبر الخارجیه میشوند علت. وقت در خود اون عنصر کلی هم، در عنصر کلی هم شما میتونید همین حرف رو بزنید، بگید که این عنصر کلی اگرچه همش تبدیل نمیشه ولی اجزایش تبدیل میشه، پس این صورتی که به عنصر کلی داده شد بعدم قابل تبدیله، در اونجا بدلیت میاد. اینطور حرف شما در اولین بدل، در اولین بدل هم همینه، فرق نمی کنه. در تمام بدل ها تقدم تقدم رتبی است، ما به تقدم زمانی کار نداریم اصلا.
خب تقدم هم که جرسی دیمیست کنیم که وجود علت وجودی باید مقایر قبل از چیز بشه، وجود معلوم باشه، دخول دم همینطوره و تو همین صورت کلی هم هیچ فرق نمی کنیم، تو عناصر کلی هم همین رسی صورت اولی،
صورت اولی باید یعنی علت باید قبل از معلول باشه، اما قبلیت لازم نیست قبلیت زمانی باشه، قبلیت رتبی کافی، قبلیت رتبی کافی، یعنی الان صورت رتبش بر هیولا مقدمه، در علت ما قبلیت زمانی لازم نداریم، ممکنه قبلیت زمانی هم باشه ولی قبلیت زمانی لازم نداریم، در علت ناقصه، در علت تامش علت قبلیت زمانی اصلا نیست، نیته از نظر زمانی، نیته چیلی به وقتی شما دستتون حرکت میکنه کلید هم حرکت میکنه، چون علت تامه حرکت کلید حرکت یاد شماست، در اینجا تخلف حاصل نمیشه، اختلاف زمانی هم نیست، فقط اختلاف رتبیه، در علت تامه با معلول اختلاف فقط اختلاف رتبیه، اختلاف زمانی نیست، اختلاف زمانی در علت ناقصه تصور میشه، چه علت ناقصه زمانی با بوده باشد و بعدا معلول بیاید، ولی در علت ناقصه اختلاف زمانی لازم نیست، اگر چه تحقق پیدا میکنه ولی لازم نیست، ممکنه که فقط اختلاف رتبی باشه، در این صورتی که اولا افاضه میشه به عنصر اختلاف رتبی هست، اختلاف زمانی لازم نیست، ولی در مابعدش اختلاف زمانی هم میتونه باشه. البته اختلاف زمانی رو ما همونطور که عرض کردیم بین احدث صور و ماده میدونیم، و الا بین صورت افاضه شده، بین صورت افاضه شده و ماده بازن اختلاف زمانی نیست، چون وقتی صورت افاضه میشه علت تام میشه، یعنی یک جزء علت که اون موجود مفارقه، جزء علت دیگه هم صورته، به نظر که صورت افاضه میشه علت تامه، یه اختلاف زمانی نیست، بلا فاصله اون ماده این صورت میگیره و کارها دوباره شروع میشه، این تأثیر و تأثیر شروع میشه. پس اختلاف زمانی اگر داشته باشید تا وقتی که شما صورت رو صادر من العقل نبینید، فقط بگید احدث صور علت هست. البته در مورد جزء علت باید وضاحت بیشتر از این بیاد، انشالله بعدا شاید توضیح بیشتری بگیم، اونجایی که ما دیگه اثبات میکنیم جزء علت بودن صورت رو باید خصوصیتش گفته باشیم. ما در اینجا فقط میخواستیم اشکال رو برطرف کنیم که اون اشکالی که در علت تام بودن صورت وارد میشود که اشکال دوره، در فرض جزء علت بودن صورت وارد نیست. اما حالا جزء علت بودن چطوری تفسیر میشه؟ اگر چه نقدرش رو گفتیم ولی اصل بحثش مال اونجاست که ما میخوایم جزء علت بودن صورت رو تفسیر کنیم، اینجا باید بحث کنیم که چطوری تفسیر میشه. بحثمون در ابطال علت تام بودن صورت للهیولا بود. این استدلال رو ذکر کردیم، مقدم و تالی استدلال گفته شد، اون استثنایی که باید به دنبال این مقدم و تالی بیاد ذکر نشد که لاکن نتالی باشه. قبل از اینکه استثنا ذکر بشه مطلبی رو به صورت جمله معترضه در این وسط می‌بینیم. این مطلب به قول فقه هم احتیاج به توضیح دارد که ببینیم اصلا مفادش چیست، هم احتیاج به این دارد که بیان شود که چرا در وسط دلیل آمده، آیا دلیل بدون این مطلب تمام نمی‌شد و متکی بر این مطلب بود که مصنف آورده، یا بدون این دلیل تمام میشد و این مطلب لغوه. پس دو تا بحث در اینجا باید مطرح بشه، یکی توضیح این عبارت که الان خونده شد، یکی هم بیان این که این عبارت در اینجا چرا آمده، آیا لغوه یا مفیده، اگر مفیده فایدشی. این دو تا بحث در اینجا مطرحه. فخر رازی وارد بحث میشه، حدود یک صفحه و نیم ما بحث اول رو طرح میکنیم که مفاد این جمله چیست. بعدا میپردازیم به حرف فخر، حرف دوم فخر که این جمله چرا آمده. این جمله چرا آمده بحث امروز ما نیست، لذا اصلا اشکالی نداریم فعلا. این بحث الان مطرح میکنیم که مفاد این جمله چیست. این جمله رو دو تشاره ها یعنی خواجه و فخر تفسیر میکنن، شروع در تفسیرشون یکسانه، تا یه جا با هم متوافقن پیش میرن، یه جا میرسد با هم اختلاف پیدا میکنه. فخر طوری تفسیر میکنه، خواجه طوری دیگه، از اینجا که میگذرن باز متوافق میشن، هر دوشون یه جور تفسیر میکنه. پس یه بخشی از وسط این عبارت با اختلاف تفسیر میشه که اون وقتی رسیم عرض میکنه. اما مفاد این عبارت توضیح داده میشه به توضیحی که هر دو شارع درش متفقن. مصنف در این عبارت این چنین میگوید که اگر صورت علت باشد، از سنخ علتهایی است که در معلولش حلول می کند، یعنی با معلولش مقارن می شود نه با معلولش مباین شود. ما دو قسم علت و معلول داریم، در یک قسم علت و معلول از هم جدان، مثل خدا و عالم، خدا علت از عالم معلوله، خدا در عالم حلول نشده، جدای از عالمه، موجود مستقلی داره، وجود حلولی نداره. اینجا علت مستقل است از معلول. قسم دوم علتی که مقارن میشه با معلول، مقارنتش هم به حلوله. این همه مورد بحث ما، مثل مورد بحث ما اگر صورت علت باشد، اگر صورت علت باشد، و ما قبول نداریم که صورت علت داریم ردش میکنیم، اگر صورت علت باشد، علتیست که حلول در محل کرده، علتی که حلول در معلول کرده، یعنی معلول شده محل، او شده حال. ابن سینا متوجه هست که اگر علت علت قوام باشد، حلولش یا مقارنتش با معلول خیلی روشنه، و اگر علت وجود باشد مقارنتش یه خود مبهمه. علت قوام یعنی علت ماهیت، علت ماهیت جنس فصله، این مسلم در درون ماهیت هست. علت که جنسه با ماهیت که معلوله مقارنت داره، مقارنت داره. یا فصل، فصلم که علت با ماهیت که معلوله مقارنت داره. پس مقارنت داشتن علت قوام با معلول یه مطلب روشنی، اما مقارنت داشتن علت وجود با معلول یه مقدار مبهمه. لذا بعد از اینکه این مطلب رو که عرض کردیم، ابن سینا میگه این مطلب رو اضافه میکنه که ولو صورت علت قوام حیولا نیست، که اگر علت قوام بود مقارنتش راحت تر بود، ولو علت قوام نیست بلکه اگر باشد علت وجود است، با در این حال حلول می کند در معلولش و مقارن می شود با معلولش، یعنی با این چه علت قوام نیست بازم مقارنه، علت قوام باشد که راحت مقارنه، اما با این چه علت قوام نیست بلکه علت وجوده بازم مقارنه. دقیق کردیم چی شده عبارت؟ اول میگه صورت اگر علت باشد مقارن است با معلول که حیولا، بعد میگه که ولو این صورت علت دوام هیولا نیست، بلکه اگر باشد علت وجود است، ولی در این حال باز هم مقارنت دارد. اگر علت قوام بود، چون مقارنت داشتنش روشن بود، اصلا احتیاج به بیان نداشت. حالا که علت قوام نیست، بلکه اگر باشد علت وجود است، باز هم مقارنت دارد. فکر نکن چون علت وجود حتما باید مباینت داشته باشه، بلکه با این که علت وجود فرض می شود، و در این حال مباینت مقارنت دارد، نه مباینت. بعد از اینکه این مطلب دوم هم تموم میشه، میگه چه علت دو قسمه، یا معلول دو قسمه، که اینو دو تشاره ها مختلف معنا میکنه. چه وقتی ایسا مرزی کنه، بعد هم میگه هر دو قسم در خارج هست، اینو باز هر دو تشاره ها متفق معنا میکنه. فقط همین که معلول دو قسمه مختلف معنا میشه. بله؟ معلول هستن دو قسم، اصلا معلولاتی که در جهان هم دو قسم. فخر رازی میگه دو قسم، یعنی بعضی ها معالیل برای علت القوام، بعضی ها معالیل برای علت الوجود. یعنی در واقع علت و معلول دو قسم، علت وجود که معلولی دارد، علت ماهیت که معلولی دارد. این دو قسم معلول رو عبارت میگیره از معلول علت الوجود یا معلول علت القوام. خواجه میگه نه، این خواجه میگه دو قسم معلول یعنی معلولی که علت در او حلول کرده، یک معلولی که علت از او مباین است. دو تا معلول اونطوری قرار میگه. هیچ شاهدی نه برای فخر است، نه برای خواجه. فقط فخر میگه که من این جمله مصنف رو مرتبط میکنم به جمله نزدیکتر. در جمله نزدیک مصنف میگه که علت میتواند علت قوام باشد و حیولا و صورت، با اینکه علت قوام نیست حال است. فخر رازی میگه بعد از این مصنف گفته علت دو قسمه، همین مقارنت این دو عبارت با هم قرینه میشود در این که مرادش از دو قسم همین دو قسم نیست که با عبارت اخیر داره به ششاره میکنه. ولی خواجه میگه نه، اون دو قسم نیست که با عبارت قبلی به ششاره شده، یعنی با عبارت سابق در این عبارت. بین کلام فخر و خواجه این تفاوت است که فخر این جمله سوم مصنف رو با استنداد از جمله دوم تفسیر میکنه و خواجه با استنداد از جمله اول تفسیر میکنه. وقت فخر میگه که این جمله سوم به جمله دوم نزدیکتره، پس میتونی جمله دوم رو قرینه قرار بدی. این تنها امتیازی که برای فخر است. ولی خواجه از کتاب شفا عین همین عبارت رو نقل میکنه، عین به لحاظ معنا، نه به لحاظ لفظ، عین همین عبارت رو نقل میکنه. و در اونجا میبینیم که ابن سینا تصریح کرده به اون دو قسم علتی که خواجه گفته، یعنی یک قسم علت مباین، یک قسم علت مقارن. نه قسم یک قسم علت قوام، یک قسم علت وجود که فخر گفته. اون قرینه خارجی رو که در شفاست خواجه مستند قرار میده و عبارت مستند در اینجا رو تفسیر میکنه. پس فخر دنبال قرینه داخلی، خواجه دنبال قرینه خارجی، و قرینه خارجی خواجه قوی تر از قرینه داخلی فخر، چون صریح عبارت ابن سینا رو داریم. خب در اینجا فقط ظاهر اینه که خب جمله سوم با جمله دوم مرتبط بشه و جمله اول مرتبط نشه، یه ظاهری که قابل تخلفه. ولی صریح عبارت شفا نمیشه کارش کرد، صریح عبارت شفا با خواجه هم داره. پس در این دو بزرگوار در این جمله سوم اختلاف دارن و هر کدومشون هم برای تفسیر خودشون معیدی دارن. تا بهش برسیم، حالا جمله رو توجه کنید، معنا کنید. نه تأثیر نداره، نه بیشتر تأثیر علمیه، حالا تأثیر عملی به کار نیست. نه دو قسم داریم. نه هر دوشون قبول دارن دو قسم داریم، هر دو قبول دارن دو تا تقسیم داریم، هر تقسیمی دو قسم داره. هر دو میگن به یک تقسیم دو جور علت داریم، علت الوجود علت القوا، این یک. به تقسیم دیگر دو قسم داریم، علت مقارن علت مباین. هر دو دو قسم تقسیم قائلن و برای هر تقسیمی هم دو قسم قائلن. حرفشون اینه که از عبارت مصنف کدومش استنباط میشه؟ از عبارت سوم مصنف اون تقسیم اول استنباط میشه، تقسیم دوم. ولی هر دوشون قبول دارن که دو تقسیم برای علت داریم، هر تقسیمی هم مشتمل بر دو قسم. اصل مطلب هر دو قبول دارن، حرف اینه که از عبارت مصنف کدومش در میاد. خخ میگه این تقسیم به علت قوام و علت وجود، خواجه میگه که تقسیم به علت مباین و علت مقارن. فرقش این فقط اینه. بله؟ علت قوام علت تامه باشه؟ علت قوام دو سایه با هم دل جنس و فصل دیگه. علت قوام علت قوام علت قوام جنس و فصل، جنس و فصل علت تامه. بله؟ دو سایه با هم علت تامه برای ماهیت، برای ماهیت نه برای وجود. علت تام علت هم برای قوام، یعنی علت هم برای ماهیت. دو تایی باشن ماهیت درست میشه، یکی باشه نه ماهیت درست نمیشه. پس دو تایی علت تامه یکی جزه، یکی تنها میشه جزه بگه. نه ما معلوم داریم، در یه تقسیم، در یه تقسیم دو نوع معلول داریم، در یه تقسیم هم دو نوع معلول داریم. دو تا تقسیم داریم، در هر تقسیم دو نوع علت دو نوع معلول. علا انها، این علا انها رو ما به عبارت قبل مرتبطش نمی کنیم، قراره که فخر رازی در بحث بعدی مرتبطش کنه. ما فعلا همین جدا معناش می کنیم چنهو در مباحث قبل نبودیم، یه مطلب مستقل داریم معنی می کنیم، بعدا این مطلب مستقل مرتبطش می کنیم. علا انها یعنی حیولا معلول است از جنس ما، یعنی از جنس معلولی که لا تباین و ذات هو ذات علیه، جنس معلولی که ذاتش با ذات علیه گرانی. تباین در اینجا معنی تغایره، این جدا. نه تباین به معنی اون مباینتی باشه که در منطق گفته میشه که هم دیگر رو پرس میکنن، اون مراد نیست. مباینه به این جدایی، جدایی ندارن، بلکه یکی محل است که حال. پس انها یعنی حیولا معلولیست، اگر معلول باشد، اگر معلول صورت باشد. این اگر رو دقت کنید، اصلا بحث ما در همین بود که اگر علت، اگر صورت علت باشد و حیولا معلول باشد، با این فرض داریم بازه بحث میشون، بلیه معلول بودنش رو قبول نداریم. شد حیولا معلولیست از جنس معلولی که ذاتش با ذات علتش مباین نیست، بلکه ذاتش محل است برای علت. این و امکانت که و امکانت هم گفت کنده شد که دیده زمر کردم، البته نسخه و امکانت بهتره، من نسخه شما ها بهتره نسخه ما، ولی خواستم از کلم دیروز که نسخه ما هم صحیحه. این و امکانت ایزن لیست من احوال هل معلولت لماهیتها، این مطلب دومه، جمله دومه. یعنی ولو این که حیولا ایزن، یعنی علاوه بر این که جدا نیست، ولو این که حیولا لیست از احوال صورت، احوالی که معلول ماهیت صورتند، یعنی ولو حیولا از احوال ماهیت صورت نیست، که اگر از احوال ماهیت صورت باشد عدم تباینش با صورت روشن‌تر است. ولو این وضع روشن‌تر رو ندارد، ولی بالاخره مقارنه. اگر از احوال بود مقارنتش روشن‌تر بود، اما ولو از احوال ماهیت صورت نیست، ولی با وجود این مقارنت داره. بله، این تقسیم سومی رو این جمله داره مطرح میکنه، غیر از اونی که من از خارج گفتم. اونی که من از خارج گفتم درست بود، یعنی علت قوام گفتن و علت وجود گفتن مطلب درستی بود، ولی مصنف اشاره به مطلب دیگری داره. مصنف اشاره به این مطلب داره که احوال ماهیتش با احوال وجودشه. احوال ماهیت شی چنین است که ماهیت شی می شود علت، اون احوال می شود معلول. احوال وجود شی یعنی اون شی به وجودش می شود علت، این احوال می شود معلول. البته با اون چه که گفتم فرق زیادی نداره، ولی یه فرق ظریفی داره که این فرق ظریف رو دارم در بیانم روشن می کنم. ولی مطلب تقریبا همونه. یه وقتی صورت با ماهیتش حالاتی دارد، اون وقت ماهیت صورت می شود علت برای اون حالات، اون حالات می شود معلول یا لوازم. یه وقتی نه، صورت بعد از این که وجود گرفت حالاتی پیدا می کند، نه به ماهیتش حالاتی داشته باشد، بعد از وجود گرفتن حالاتی پیدا می کند، اون حالات می شود لوازم وجود نه لوازم ماهیت. لوازم ماهیت اقترانش با این ماهیت قوی تر است تا لوازم وجود. ابن سینا میگه ولو این که ماهیت از ولو این که هیولا از لوازم ماهیت صورت نیست، بلکه اگر باشد از لوازم وجود صورته، ولی در این حال مقارنت دارد. اونجایی که از احوال ماهیت باشه مقارنت خیلی روشنه، اونجایی که از احوال وجود باشه مقارنت اون مقدار روشن نیست. ایشون میفرماید ولو هیولا از احوال ماهیت صورت نیست، بلکه از احوال وجود صورته، و در نتیجه مقارن بودنش به اون روشنی نیست، ولی مقارنت رو دارد. پس هیولا از جنس معلولهای مقارن است، ولو اینکه این هیولا از احوال ماهیت صورت نیست. یعنی ولو از احوال ماهیت صورت نیست، ولی در این حال از مقارنات هست. و امکانت این هیولا لیست من احوالها، لیست امکانت، لیست هر دو ضمیرش به هیولا برمیگرده، ولی ضمیر احوالها به صورت برمیگرده. و امکانت این هیولا لیست من احوال اون صورت، احوالی که معلولن للماهیه یا لماهیتها، یعنی لماهیت صورت، احوالی که معلول ماهیت صورتن. هیولا از جمله اون احوال نیست، هیولا از جمله اون احوال نیست. پس هیولا معلول ماهیت صورت نیست، معلول وجود صورته. اگر معلول باشه معلول وجود صورته، ولی در عینی که معلول ماهیت نیست بلکه معلول ماهیت معلول وجود است، در عین حال مقارن هست. تا اینجا دو تا جمله گفته شد، بیان شد. جمله سوم که مورد اختلافه، فإن اللوازم المعلولة اسمان. المعلول صفت برای لوازمه و قید احترازی هم نیست، قید توضیحه. لوازم همشون معلوله. فإن اللوازمی که معلولن دو قسمن، به قول خواجه، به قول فخر رازی، دو قسمشون عبارت از اینه: یکی لوازم احوال، یکی لوازمی که لوازم ماهیت هم، یعنی احوال ماهیت هم، یکی لوازمی که لوازم وجود هم، یعنی احوال وجود هم. اینو فخر رازی میگه. و خواجه میگه نه، لوازم دو قسمن، یکی لوازمی که ملزوم یعنی علت مقارن با اونهاست، یکی لوازمی که ملزوم یعنی علت مباین با اونهاست. یعنی فخر رازی فهم لوازم المعلول قسمان رو مربوط میکنه به این جمله دوم، خواجه مربوط میکنه به اون جمله اول. فخر رازی مربوط میکنه به این کانه ایزن لیس من احوال هل معلولات للماهیه، و خواجه مربوط میکنه به علا انها معلولتون من جنس مالات و بایون ذات و ذات الله. بعد و کل قسم من هما داخلون فی الوجود، هر یک از این دو قسم علت یا معلول داخلون فی الوجود، یعنی در جهان خارج هستن. اینطور نیست که ما از خودمون دو قسم درست کرده باشیم، بلکه این دو قسم واقعیت خارجی هم دارن. یعنی ما در خارج دو قسم معلول واقعا داریم، نه دو قسم معلول در ذهن خودمون تفسیر کرده باشیم و وجود خارجی برشون نباشیم. قال الفاضل الشارح اعلم که واجب است بر ما که تفسیر کنیم این موضع را، یعنی این عبارت رو باید تفسیر کنیم چون شارحیم. واجب است بر ما، یعنی به وظیفه شارحیت بر ما واجبه، ولی بر کسی واجب نیستیم که اون را تفسیر کنیم، چون شارحیم واجبه. انه یجب علینا ان نفسر هذا الموضع اولا، اولا با تفسیرش کنیم که ببینیم مفهومش چیه. ثم نبین احتیاج الحجة المذکورة فی هذه الاشارة الیه ثانیه. اشاره متعلق به الیه نیست، الیه متعلق به اشاره نیست، الیه متعلق به اشاره نیست، الیه متعلق به احتیاجه. حتما توجه کنید. بعد بیان کنید که حجتی که ذکر شد در این اشاره احتیاج دارد الیه، به این کلمه، به این موضع، به این عبارت مصنف، به این قول مصنف. ثانیاً، یعنی اولا باید این موضع رو تفسیر کنیم، ثانیاً باید بیان کنیم که حجتی که ذکر شد در این اشاره احتیاج دارد الیه، یعنی احتیاج دارد به هذا الموضع، احتیاج دارد به این کلام. چرا این دومی رو باید انجام بدید؟ چرا باید ثابت کنید که حجت احتیاج به این موضع دارد، این احتیاج به این کلام داره؟ زیرا بعضی ها گمان میکنن که اگر ما این قسمت رو حذف کنیم، اون ما بعد این قسمت رو به ما قبل این قسمت بچسبونیم، حجت تمام میشه. چون ما قبل حجت مقدم تالی بود، ما بعدش که بعدن میخواد بیاد لاکن نتالی باسه مقدم مثله. گفتن این جمله که الان خوندیم، این جمله مورد احتیاج نیست، جمله لغوی. اگر شما ما بعد این جمله رو به ما قبل این جمله وصف کنید و این جمله رو حذف کنید و کنار بذارید، بازم حجت تمامه. چون این توهم شده، بر ما واجب است که توضیح بدیم که این جمله در اینجا مناسب هست و باید گفته شده. فَإِنَّهُ تعلیل است برای ثم نبین، نه برای یجب علینا ان نفسر. یجب علینا ان نفسر دلیلش اینه که ما شارحیم، به هر شارحی باید تفسیر بده، تفسیر کنه. اما این فَإِنَّهُ ثم نبین احتیاج الحجت المذکورة الیه، این دلیل شارح بودن نیست، این دلیلش فَإِنَّهُ قد یتوهمه. چرا بیان کنیم که این حجت احتیاج به این کلام دارد؟ زیرا گاهی گمان می شود که شأنین است اذا اسقط هذا القدر من البین، اگر این مقدار از عبارتی که الان خوندیمش از بین استدلال ساقط شود، و ضمن ما بعد این عبارت به ما قبل این عبارت، ما بعد همین کلام که لکن نتالی باطل و تا آخر است زمینه شود به ما قبل این کلام، گمان شده فَإِنَّهُ تَتُمُّ هَذِهِ الْحُجَّةُ، گفتن بازم حجت تمام میشه، احتیاج به این واسطه و احتیاج به این کلامی که فاصله شده نیست. و علی هذا التقدیر، یعنی بنابراین فرضی که با سقوط این قسمت از کلام حجت تمام باشد و حجت به این کلام فاصله شده محتاج نباشد، بنابراین فرض یکون و ذکر این کلام در اثناء حجت لغوان. خب به خاطر اینکه این لغویت لازم نیاد، ما باید وظیفه دوم رو انجام بدیم که بیان کنیم چرا مصنف این عبارت رو در این وسط آورد. اما تفسیر، خب این دو تا وظیفه رو داریم، حالا به دو تا وظیفه عمل میکنیم. اول وظیفه اول که تفسیر است. اما تفسیر، اگه کتاب ما رو ورق بزنیم، کتاب خودمون رو آدرس میدیم، صفحه بعد سطر یازده هم، سطر بعد سطر یازده هم، قال و اما بیان ان الشیخ لماذا ذکر هذا الفصل فی اثناء هذه الحجه تمام تا آخر. این و امای بعدی عطف است بر این اما تفسیر، این تفسیری که ایشون میکنه تا یه صفحه تقریبا یه صفحه خورده ادامه پیدا میکنه. تفسیر رو من از خارج بحث کردم، دیگه لازم نیست دوباره به تکرار کنم، از رو میکنم تکرار میکنم. اما تفسیر فهو ان المراد من قول مصنف که گفته الا انها معلولتون من جنس ما لا تباین و ذاته و ذات الاله، این گفتش که همون جمله اولش بود، معناش اینه، مراد از این جمله اول هو، این مراد این است که حیولا اگر معلول صورت باشه، قبول نداریم که معلول صورت باشه، اصلا فرض ما در این فصل اینه که اگر معلول صورت باشه، حیولا اگر معلول صورت باشد، لکانت از جمله معلولاتی که لا تکون و مباینتن عن الاله، جدای از علت نیست. بعد فخر ذکر میکنه میگه بله دو جور معلول داریم، یکی معلول مباین، یکی معلولی که محل است. این حیولا از جمله معلولات مباین نیست، بلکه از جمله معلولاتی است که محل است. فإنه، این فإنه بیان بر اینه که یعنی جواب از سؤالی است که پیش میاد وقتی ایشون میگه از اقسام معلولات مباین نیست. کسی میپرسه مگر غیر از معلول مباین قسم دیگری داریم؟ میفرماد بله فإنه معلول. این فإنه تعلیل برای اون سؤالی است که میشه، جواب اون سؤالی است که میشه. فإن المعلول قد يكون مباينا عن العلت، جدای از علت، علت درش حلول نکرده، مثل العالم الباری تعالی، که عالم معلول، باری تعالی علت و این علت در معلول حلول نکرده، یا بفرمایید معلول مقارن علت نیست. این قسم اول. قسم دوم، و قد يكون ملاقيا لها، گاهی هم معلول ملاقیست لها، یعنی ملاقیست للعلت و مقارنش للعلت، مثل مسئلت ما حاضری، مثل مسئله ما، همین مسئله که الان فیش هستیم، که اگر صورت علت می بود حیولا حیولا معلول مقارن می شد نه معلول مباین. فإن الحیولا علا تقدیر ان تکون معلولتن لصورت، حیولا اگر معلول صورت باشد که نیست معلول صورت، ولی با فرض این که معلول باشد و فصل رو هم ما با همین فرض منعقد کردیم، حیولا با فرض این که معلول صورت باشد، لم تکن مباینتن انها، مباینه از صورت نیست، بلکه کانت این حیولا محلن لهای میل صورت. خب بعد سوال میشه مگه میشه صورت در معلولی که خودش ساخته حلول کنه؟ میفهمن این بعید نیست، بعید نیست که صورت اول چیزی رو بسازد، بعد چون ذات صورت تقاضای محل دارد، همون ساخته خودش را به عنوان محل انتخاب کند، هیچ بعدی ندارد، چون بالاخره ذات صورت ذاتی است که محل می‌خواهد، از موجوداتی بی‌محل نیست، از موجوداتی است که محل می‌خواهد. خب اگر محل می‌خواد، می‌تونه همون چیزی که خودش ساخته به عنوان محل انتخاب کنه، همونطور که می‌تونه چیز دیگر به عنوان محل انتخاب کنه. به تعبیر دیگر، که هر دو تعبیر فرق داره، به تعبیر دیگر صورت گویا علت دو چیزه، یکی علت پدید آمدن حیولا، دومی علت حلول کردن خودش در حیولا، یا علت انتخاب محلیت حیولا. پس علت دو چیزه، دو تا عبارت داشته، اول گفت صورت حیولا رو پدید میاره، و چون ذات صورت ذاتیت محتاج به محل، حیولایی رو که خودش پدید آورده به عنوان محل انتخاب میکنه. بعدن دوباره مطلب رو عبارتی تغییر میده، مطلب همون مطلبه، یعنی عبارت تغییر میده، میگه که صورت دو نوع علیت دارد، یکی علت هست برای پدید آمدن حیولا، دوم علت هست برای محل شدن حیولا. فإنه لیس بمستبعد، چنین است بعید نیست که شیء علت باشد برای وجود شیء دیگر، و تکون حقیقت تلک العله، اما خود حقیقت این علت طوری باشد که نتواند بی محل بماند، محل لازم داشته باشه، وقت اقتضا کند که در همونی که خودش پدید آورده حلول کنه، و تکون حقیقت تلک العله تقتضی ان تفسیر حالتا فی ذلک المعلول، خود طبیعت اقتضا کنه که در اون معلول حلول کنه. این مطلب بعید نیست. بله، فتکون را عرض میکنم، فتکون تعبیر دومه، فتکون صورتو علتن لوجود الحیولا یک، و تکون ایزن علتن لحکم آخر، و هوا سیروت و حالتن فیزار کلمحل دو. وقت صورت، این تعبیر دومه که همون مفاد اول میرسونه، منتها با عبارت دیگر، فتکون صورت علت برای دو چیز، علت یکی علت برای وجود حیولا، دوم و تکون و ایزن علتن لحکم آخر، علت چیزی دیگری هم هست، اون چیزی دیگر چیز خوبه، یعنی اون حکم آخر، سیرودت صورت حالتن فیزال کلمحل، صورت علت برای هر دو میشه، هم علت میشه برای وجود حیولا، هم علت میشه برای حلول خودش در حیولا. اما این که گفتیم مستبعد نیست، شما میفرمید کاملا بعیده. خب من باید به شما عرض کنم که بعدش رو ثابت کنید، یعنی زحمت بهتون نمیدم، عدم بعدش خودم ثابت میکنم، ولی شما که ادعای بعد میکنید باید بعد اثبات کنید. حالا من عدم بعد ثابت میکنم که دیگه شما با علت تامه بودنش نمیتونست. خب بله این اشکاله. خب اگه اینو میفهمه داری نداری. بله ما همینو میگیم، ما الان میخوام کاری بکنیم که علت رو، که صورت رو ببندیمش به حیولا، سفتم ببندیمش. بعدا وقتی گفتیم دا چون نتالی باطل روشن بشه برای شما چرا باطله، بعد بگیم که اینی که به حیولا بسته شده چطوری میتونه علت تامه حیولا باشه. بعدا همینو میخوام بگیم. الان داریم مقدمات رو میکنیم تا صورت رو کاملا مرتبطش کنیم به حیولا، تا بعدا بگیم خب این صورتی که مرتبط شد به حیولا چطوری علت حیولا، چطوری علت حیولا، جزو علت باشه اشکال نداره، ولی چطوری علت تام حیولا است اینو بعدا باید بگیم. پس الان داریم مقدمه چینی میکنیم با فرض علیت، با فرض علیت باید محل حیولا محلش باشه. پس بعدا میگیم که اگر حیولا محلشه تشخصش از حیولا میگیره، محتاج به حیولا میشه، و اگر محتاج به حیولاست نمیتونه علت باشه. خیلی راحت میگیم. البته اینم آخر سر اشاره میشه که مصنف این راه طولانی رو برای چی رفت. حالا عجله نکنم، خود سخت میگه برای نکن که مصنف راه طولانی رو برای چی رفت. از اول میگفتش که راحت میگفت، میگفتش که صورت در حیولا حلول میکند و به حیولا به عنوان محل احتیاج داره. چیزی که احتیاج داره که علت نیست. خیلی راحت میتونی صرف بزن این همه طول دادن و پیش دادن برای چی. از اول میگفتی که صورت نمیتواند علت حیولا باشد چون حیولا محل اوست و او به محلش محتاج است، پس به حیولا محتاجه. چیزی که به حیولا محتاجه علت تام حیولا نیست. همین میگفتی راحت میتونی. فخر رازی وقتی میخواد بگه این عبارت برای چی آمده همین مثلا میشه، میگه برای این که به مصنف نگی برای چی سر طولانی بحث کردی، چرا اینو نگفتی، این چی کار بود. ولی انشالله برای نیست نگفتی. منظور اینه که ما این کارا رو داریم میکنیم برای این که زمینه چینی بکنیم برای لاکن نتالی باطلو، برای این که راحت بگیم که صورت نمیتواند علت باشه تو محتاجه. خب جمله اول رو، جمله اول رو معنا شد. بله نه دیگه سایی کردیم با هم. بله من ایشون رو متوجه شدم توضیح بدم بچه عدم، بچه عدم بود، بچه عدم بود رو میخواستم از کنیم که دیگه بسن شد مثلا که گفتن نداریم. خب جمله اول معنا شد، جمله اول معنا شد. حالا جمله دوم و امکانات رو میخوام معنا کنم. اینم مطالبش گفته شده، احتیاج به خارج گفتن نداره، از رو میخونم تا حرف فقط تموم بشه. و قوله و امکانات ایزن لیست من احوال هل معلولت للماهیه یا لماهیته ها. باز در اینجا عبارت ما همه رو مذکر نوشته که هر کردن باید بعضیش مؤنث، یکیش باید مؤنث باشه، بقیهش میتونه مذکر یا مؤنث باشه. چون این دیروز گفتم فإن اللوازم المعلولة قسمه فل مراد منها. اما قول مصنف که اینو گفته، فل مراد از این قول این است که حیولا و این لم تکن من الاحوال المعلولة لماهیت صورت، ولو از احوال ماهیت صورت نیست، چه معلول ماهیت باشد و بتواند مقارن بشود با صورت، الا انه لا یجب ان تکون مباینتن از ذات صورت. ولی با وجود این که معلول ماهیت نیست، معلول وجود است، با در این حال لازم نیست که مباین از ذات صورت باشه. اگه از احوال ماهیت بود خیلی روشن بود که مباین از صورت نیست، حالا که از وجود است، از احوال وجود صورت است، از احوال ماهیت صورت نیست، باز هم میگوییم واجب نیست که مباین باشد. بله با توضیحاتی که دادم سوال شما جواب داده شد. انهو لا یجب ان تکون مباینتن گفته، نگفته یجب ان لا تکون مباینتن، چون احوال وجود دو قسمه. احوال وجود دو قسمه. احوال وجود می تواند مباین باشد، می تواند مقارن باشد. احوال ماهیت مقارن بودنش قوی تره، ولی احوال وجود هر دوش مساویه. می تواند مقارن باشد، می تواند مباین باشد. پس هیچ کدوم واجب نیست، نه مقارنت واجب است نه مباینت واجب است. در بعضی جاها مقارنت اتفاق میفته، در بعضی جاها مباینت اتفاق میفته. پس عبارت درسته، یجب لا یجب ان تکون مباینتا. نه اگه بگید یجب ان لا تکون مباینتا، معنیش اینه که همه جا باید احوال وجود مقارن باشه، در حالی که اینجا نیست. احوال وجود گاهی مقارن گاهی مباینه. این گاهی یعنی واجب نیست، یعنی نه مقارنت واجبه نه مباینت واجبه. بله، الا انه ولو اینکه این حیولا از احوال ماهیت صورت نیست، بلکه اگر باشد از احوال وجود است، با وجود این لا یجب که مباین از ذات صورت باشد، زیرا معلولاتی که مقارنند لعلله ها، معلولاتی که مقارنند لعلله ها و مباین نیستند دو قسمند. بعضی ها معلول ماهیت هستند که روشن مقارن بودنشون، بعضی ها معلول وجود هستند که به اون روشنی نیست مقارن بودنشون، ولی بالاخره مقارن هستند. الا ان المعلولات مقارنه لعلله ها، لعلل خودشون دو قسمند. گاهی معلولات ماهیت علت هستند، مثل فردیت لثلاثه، که فردیت از احوال ثلاثه هست و از احوال ماهیت هم هست، از احوال وجود نیست. چه ثلاثه موجود باشد در خارج، چه تصور شود در ذهن، علا ای حال این فردیت همراهش هست. از فردیت مربوط به وجود نیست که در حال وجود این فردیت رو داشته باشه، در حال عدم نداشته باشه، بلکه ثلاثه چه موجود باشه چه نباشه، در همه حال چون ماهیتش با فردیت ملزوم فردیت هست، فردیت براش هست. پس فردیت از احوالی هست که مقارن ماهیت هست، مقارن ماهیت هست. وقت تکون معلولاتون معلولاتین به وجودها، گاهی اون معلولات مقارنه معلولن برای وجود عللشون، مثل مسئلت نهادهی، مثل همین مسئلهی که ما داریم که هیولا مقارن است، معلول است، احوال است و مقارن است با وجود علتش که صورت است. خب این حرف فخر رازی بود، توضیحی که فخر رازی داد. حالا خواجه میخواد دخالت کنه در این توضیح، دو تا مطلب میگه. یکی اشکال میکنه بر فخر که حرفت غلط است، اشکالی که بر فخر واقعا وارد نیست. یکی هم توضیح میده که مراد از اللوازم المعلول قسمان که در عبارت مصنف آمده اون تقسیمی که تو گفتی نیست، این تقسیمی که من میگم به شهادت شفا. انشاءالله اردوش برانده از این شهادت.